جبران نقص و بدی خود نپردازد، هوای نفس بر او مستولی خواهد شد و برای کسی که ناقص بماند، مردن بهتر خواهد بود. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید هرگاه که بهار را می‌بینید، مرگ و حشر و نشر قیامت را یاد کنید. قرآن کریم چراغ راه کسانی است که قصد دارند به سمت حق تعالی حرکت کنند. چه خوب است که از سال جدید تصمیم بگیریم هر روز چند آیه از این کتاب نورانی را بخوانیم و هر روز به تفسیر یک آیه توجه داشته باشیم. قرآن کریم نور است و هم نشینی مداوم با آن نورانیت می آورد.
هر چی میتونید از عمرتون، وقتتون، فکرتون، قلبتون، پولتون هزینه قرآن کنید.
اشرق دربی بالقرآن رب.
و لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. گوش جان می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد سید مرتضی سادات فاطمی آیات 94 تا 100 از سوره مبارکه مائده را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من صيد تناله أيديكم ورماحكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله
بانگ نماز چه نوای دلنشین و آرام بخشی است. آن هنگام که نواگو استاد جواد رفیعی در نیمروز کابل صدا می زند، خدا همین نزدیکی است. گوش کن.
الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن نبيا ولي الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا الرحمين
مهرگستری است که تمام اهل آسمان و زمین از ایشان نصیب میبرند. او را آب و آینه و شوکت باران است.
من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. حضرت حق در این آیه شریفه مسئله امام زمان را به مسئله آب گوارا زده است.
می فرماید کیه؟ اون کسی که اون ماء معین را خواهد آورد.
پس حالا که امام زمان در پس پرده غیب است، یگانه کسی که می تواند او را به مرحله ظهور و بروز برساند حضرت حق است. چرا ازش تقاضا نمی کنیم؟
یاری کنم امام خودم را با دعای فرج.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهوای دگر. ما همه بند تویی صاحب ما سرور ما، چون تویی در همه جا حامی ما یا بر ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
چه کار کنیم حالمون خوب بشه؟ اول با یه سوال شروع میکنم. به نظر شما این جملات در وصف چه کسیه؟ تکاد و سماواتو یتفترن منه، نزدیک تمام آسمان ها فرو ریخته شود، و تنشق الارض و تمام زمین شق شقه بشه، متلاشی بشه، و تخر الجبال و حدا، و تمام کوه ها دگرگون و پودر بشه. این تعبیرها برای چه کسیه؟ برای خدای رحمان کسی شریک قائل بشه، بگه آینده من چی میشه. ترس از آینده شرکه. درمانش سوره یونس آیه 62. اصلا از آینده نترسیم. آیه 62 رو حتما عزیزان حفظ کنن. اینقدر روحیه پیدا میکنیم، نه افسرده میشیم، نه بایپولار میگیریم، نه دیسپل مانیا میگیریم، نه دوچار مشکلات روحی روانی میشیم. وقتی انسان این آیه رو بلد باشه که همه چیز امر خداست، لله الامر من قبل و من بعد، همه چیز امر خداست، انسان دگرگون نمیشه، از مرگ نمیترسه، از زلزله و سیل نمیترسه، اما مدیریت میکنه، اما کارش به نحو احسن انجام میده، جلوی بلاها رو با کمک به ایتام و با مدیریت خوب میتونه انجام بده. خدایا به حق این آیه مبارکه سوره مریم آیه 90 چقدر دلها رو روشن میکنه، به حق این آیه ما رو موحد کن. یعنی بریم سجده بعد از نمازها، به خصوص نمازهای ظهر و عصر، بریم سجده 10 بار بگیم شکرن لله یا احد. خدا ما برای تو هیچ کسی رو شریک نمیگیریم، ما از تو میخواییم. شکرن لله یا احد یا احد یا احد. ملائک نازل میشن و برای شما عزیزانی که قلبتون پاک و مملو از آیات الهیه، برای شما صلوات بر محمد و آل محمد میفرستن.
هر چه که در عالم از جهان و نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است. هر چه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. همه جان است که جهان بخوانیم، چه بگوییم که در اینه چه جزو
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پرونده خود سیاه کردم چه کنم؟ تو عفو کنی از کرمت، اما من از این که تو را گناه کردم چه کنم؟ با من همه جا رفیق راهی یارب، از درد نگفتم گواهی یارب. من عبد ذلیل و تو خداوند جلیل، از من آهی ز تو نگاهی یارب. بگذشت گناه هم از عدد هم یارب، جز عفو تو نیست راه چاره یارب. من عبد فراری تو ام یا الله، درباز کن آمدم دوباره یارب. و پایان برنامه امروز در سال 1399 رسیدیم. پیشاپیش فرا رسیدن سال نو را به شما تبریک میگم. امیدوار هستم ما و همکاران ما در رادیو دری از دعای خیرتان در لحظه تحویل سال بی نصیب نگذارین. خدا نگهدار. موفق، مؤید و پیروز باشین.
خب عزیزان خوبی شنونده، انشاءالله که ما را از دعای خیرتان فراموش نمی فرمایین. در خدمتتان هستیم با برنامه در مسیر دانایی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
به روانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تحریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای بی همتا. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم خدمت شما عرض بکنیم که کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات آغازین سال 1400 هجری شمسی. امیدواریم که سالی که گذشت برای شما سالی پر از خوشی بوده باشه و سالی پر از سلامتی هم در انتظارتان باشه. مثل هر روز ابتدای برنامه رو متبرک میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی که امروز برای ما ارسال کردید. دوست شنوندهی درباره داستان حضرت نوح علیه السلام سوال مطرح کردند و گفتند که آیا انحراف فرزند حضرت نوح عوامل بیرونی داشته یا درونی؟ درباره حرام بودن شراب سوال کردند که چرا در بین ادیان مختلف فقط در اسلام شراب حرام است؟ نوشتند که ما شنیدیم که در روایات آمده اگر از کسی که حقش را ضایع کردید حلالیت بگیریم کار تمام است، پس تکلیف حق الله چیست؟ دوست شنونده سوال کردند که چه گناهانی باعث می شود انسان ایمانش را از دست بدهد؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، حضرت نوح از انبیای بزرگ الهی و اولین پیامبر اولوالعزم است که کتاب و شریعت دارد و رسالت او جهانی است. بدون شک داستان قیام نوح علیه السلام و مبارزه سرسختانه آن حضرت با مستکبران عصر خویش و سرانجام شوم آنها یکی از عبرت انگیزترین فصل‌های تاریخ بشر است که در آن درس‌های فراوان نهفته است. در این داستان ماجرای یک سیل عالمگیر، انقراض نسلی گمراه و فاسد، تشکیل جامعه‌ای نوین و تابلویی از پیروزی حق بر باطل به چشم می‌خورد. نام حضرت نوح بیش از 40 بار در قرآن آمده است. نوح هنگامی به پیامبری مبعوث شد که فساد در زمین گسترش یافته بود. نوح در راه دعوت قوم خود شب و روز تلاش کرد و مدتی طولانی برای هدایت آنها کوشید تا شاید حق را بپذیرند، ولی قومش راه عناد و تکبر را در پیش گرفتند. مدت زمان دعوت و رسالت نوح 950 سال بوده است. هنگامی که نوح لجاجت و خیرسری آن قوم را دید و از ایمان آوردن آنها به کلی مایوس شد و درگاه پروردگار شکایت کرد و از او طلب نصرت نمود. بر اساس آیات سوره نوح او قوم خود را نفرین کرد و از خدای متعال خواست تا زمین را از لوث وجود آنان پاک کند. دوست شنونده درباره داستان حضرت نوح علیه السلام سوال مطرح کردند و گفتند که آیا انحراف فرزند حضرت نوح عوامل بیرونی داشته یا درونی؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که شخصیت انسان رو می‌سازه، شاکل انسان تشکیل میده، باعث تربیت یا بی تربیت شدن انسان میشه، عوامل خیلی متعددی است که هر کدام بخشی از کارو به عهده دارن. یک عامل، عامل وراثت، عامل ژنتیکه، عامل اون وراثتی است که انسان از پدر و مادر میبره. حالا این وراثت ممکنه جسمانی باشه، ممکنه ذهنی و هوشی باشه، ممکنه اجتماعی باشه، ممکنه اخلاقی باشه و در شاخه‌های مختلف. خب انسان بخشی از صفاتش رو، اساس ظاهر شکلش رو و چیزی از این قبیل رو از پدر و مادر به ارث میبره، اخلاقش و تربیتش رو. این یه شاخه از خودش یک بخشه. دوم محیط تربیت هست. حالا محیط هم باز از محیط رحم شروع میشه، محیط خانواده، محیط اجتماع، محیط مدرسه، محیط رفاقت، محیط رسانه ها، ارتباط و وسایل ارتباط جمعی، و محیط هم خودش یک دایره وسیعی داره که بخشی از شخصیت انسان تحت تأثیر محیط شکل میگیره. چه بسا پدر و مادر خوبن، ژن‌ها خوبه، با یک دوست بد طور هم داریم، یوم یعز و ظالم علا یده، هر دست به دندان میگیره، میگه کاش با فلانی دوست نمیشدم که منو منحرف کرد. خب پسر نوح همینجوری بود. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان بنوتش گم شد، سگ اصحاب کف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. بله، نشست و خواست با بدان، با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتابی بدین بزرگی را پاره ابر ناپدید کند. خدمت دوستان، اصلا جوانه ها، نوجوان ها عرض میکنم که حالا دوستی هم نداشت باشی، وقت دوستیه در فضای حقیقیه، الان دیگه دوستی در فضای مجازی هم خودش چی شده؟ یکی از دوستی ها شده. حالا از طریق چت نمیدونم طرف کی هست، تو فضای حقیقی انسان میبینی این مرد، زن، ظواهرش انسان میبینه بازی مقدار، اما در فضای مجازی که هیچش هم نمیبینه. و همینطور انسان به هر حال، بله، محیط رفاقت در شخصیت انسان تأثیر داره. سوم قضاست. فلینظر الانسان الی طعامه. تاریخ برخی از خصوصیات اخلاقی انسان برگرفته از تاریخ، این تاریخ اثر میذاره رو شخصیت انسان، رو تربیت انسان. خب شما میبینید که ملتی که حسین سلام الله علیه دارن، اینها چه بخواهند چه نخواهند حماس آفرینی میکنن و در 8 سال دفاع مقدس کاری میکنن کارستان که در دنیا نظیر نداره. خب یک جهتش اینه که اینها تاریخ با عظمت و پرشکوهی به نام کربلا پشتوانه کاراشون هست. خود تاریخ بخشی از کار هست. فرهنگ حاکم بر جامعه، اون فرهنگ عامه به اصطلاح فولکلور بهش میگن، آداب رسوم اعیاد جشن چیزی از این قبیل که اونا تأثیر داره توی شخصیت انسان. اقتصاد تأثیر داره. خدمت شما عرض کنم که نظام حکومتی و حاکمان تأثیر دارن. آقا امیرون فرمودن الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به رهبرانشون شبیه‌ترن تا به پدر و مادرانشون. یعنی عامل حکومت از عامل ژنتیک اثرش بیشتره بر اساس این فرمایش مولا. همینطور اون سازمان تعلیم و تربیتی که در جامعه وجود داره، سازمان آموزش پرورش، نه اداره آموزش پرورش، نه وزارت آموزش پرورش، اون سازمانی که ممکنه شاخه‌های مختلف داشته باشه، مجموعه مختلف داشته باشه، اون سازمان خیلی تأثیر داره و عوامل علل دیگه‌ای. پس آنچه که پسر نوح رو منحرف کرد اون در واقع این عوامل بود، محیط بود، هشت و نشت با انسان‌های کافر و با دوستان ناباب و چیزی از این قبیل. اما آیا ژنش بد بود؟ نه خیر. حضرت نوح در تربیتش کوتاهی کرد؟ خیر. منتها نکته که اینجا تأکید میکنم که دوستان توجه داشته باشن اینه که اون آیه قرآن که فرماد انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، منظور این نیست که این فرزند تو واقعا نیست، یعنی از لحاظ نسبی فرزند تو نیست، نه واقعا فرزند حضرت نوح بود، اما چون ایمانش، ایمان حضرت نوح رو نداشت، چون کفر ورزید، نسب حقیقی اون نسبی است که وسیله ایمان برقرار میشه. بلازده در قیامت هم این حاکمه، یعنی مؤمنین با همن، اینا از لحاظ نسب با هم شریکن، اما کسانی که ایمان ندارن هیچ نسبتی با هم ندارن. یعنی بچه‌ای که کافره با پدر مادرش در قیامت هیچ نسبتی ندارن، برای پدر مادرش این بچه از دورترین انسان‌ها با دورترین انسان‌ها هیچ تفاوتی نداره. این احساساتشون، توجهشون، علاقهشون به این بچه با دورترین افراد نسبت به خودشون که هیچ نسبتی باشون نداره یکیست، هیچ احساس علاقه بهش ندارن. خب اون چه باعث شد که فرزند حضرت نوح منحرف بشه؟ این بود. اما زن حضرت نوح خب اون جای دیگه شکل گرفته بود، اون ممکنه مشکل ژنتیک داشته باشه، ممکنه مشکل محیط تربیت داشته باشه، ممکنه حتی تا همسر حضرت نوح شده باشه، ممکنه قضا داشته باشه و تربیت ناصحیح الی آخر. به هر حال اون رو خیلی منتظر تأکید میکنم که همسران پیامبران هم هرگز دچار فحشا و عمل خلاف شرع، خلاف عفت نشدن. اینجا برهان داریم ما که هیچ همسر پیامبر، لازم کلامی عرض میکنم، ما نباید این عیب داشته باشه، اگه داشته باشه این میشه تنقیص پیامبر و پیامبر زیر سوال میره. اینو دوستان توجه داشته باشن، برای کسانی که گاهی حرفای مزخرفی میگن که نباید بگن حواسشون جمع کنن.
نوای معرفت، صدای ایمان، در مسیر دانایی.
شما دوستان و همراهان عزیز شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید پیامک بزنید و سوالهای خودتان را مطرح بکنید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144.
در مسیر دانایی، جاده و سوی آگاهی.
دوستان عزیز، آیا تا به حال طغیان خروشناک رودهای بزرگ را دیدید؟ رود طغیانگری که سدی در برابر آن نیست، می خروشد، پیش می رود و هرچی بر سر راه می یابد در هم می شکند. مصرف مشروبات الکلی در فرد اثری مانند طغیان رود دارد، چرا که عقل را زائل می کند. وقتی که فعالیت عقل مخدوش شود و زمام آن از دست انسان خارج گردد، آدمی همچون رودی طغیانگر حد و مرز نمی شناسد و به اعمال مخرب و خطرناک دست می زند. اما درباره حرام بودن شراب سوال کردند که چرا در بین ادیان مختلف فقط در اسلام شراب حرام است؟ با هم بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
اینجوری نیست. روایت داریم که در همه آیین‌های الهی شراب حرام بوده. یعنی هیچ شریعت الهی نبوده که شراب درش حرام نباشه. دوستان کافیه که مثلا کلمه خمر رو تو روایت بگردم، روایت متعدد با سند بسیار عالی داریم که تو همه آیین‌های الهی، تو همه شرایع الهی شراب حرام بوده، که حالا در این مسیحیت تحریف شده، در این انجیلی که تحریف شده شراب حرام نشده، این تحریفه. این بعد از حضرت عیسی علی نبی نوانی و علیه السلام و بعدها تحریف شده به این شکل در آمده. وگرنه ما آیینی از آیین‌های الهی نداریم، بله آیین‌های بشری که خب ممکن مورد بحث نیست، اما اون چی به خدا منسوب، اون چی که پیامبران ما قبولشون داریم، در همه آیین‌های الهی شراب حرام بوده تا الان.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
بسیار سپاسگزاریم از این که در مسیر دانایی را میشنوید. پرسش مطرح شده درباره حق الله. نوشتند که ما شنیدیم که در روایات آمده اگر از کسی که حقش را ضایع کردید حلالیت بگیریم کار تمام است. پس تکلیف حق الله چیست؟ زیرا مثلا فردی که خیانت میکند خدا را هم در واقع در نظر نگرفتند. در این باره از استاد محمدی خواستند که توضیح بدن. با هم بشنویم توضیحات استاد محمدی را.
هر حق و ناسی یه حق اللهی هم توش هست، چون اون حق هم برای مردم خدا مشخص کرده. خدا گفته مال مردم رو به باطل نخورید، خدا گفته مردم ظلم نکنید. هر جا حق و ناس هست حتما حق الله هم هست. نکته دوم این که نه، اینجوری نیست. اینجوری نیست که همین که طرف گذشت خدا هم از حق خودش بگذره. حتی در این دنیا هم اگه ما مثلا فرض کنید کسی اسلحه کشید و شهر رو ناامن کرد، جامعه رو ناامن کرد و عده رو هم کشت مثلا، حالا اگر اون اولیاء دم، اون کسانی که از افرادشون کسی رو به قتل رسوندن، اومدن در رضایت دادن، گفتن ما از این آقا شکایت نداریم، از حق خودشون گذشتن، آیا جامعه هم از حق خودش میگذره؟ نخیر. مدعی العموم میاد میگه تو جامعه رو ناامن کردی، تو مفسد فی الارض هستی، باید اعدام بشی. جوری نیست که هر جا که حق الناس برطرف شد حق الله هم برطرف بشه. چه بسا طرف حالا به هر دلیل از حق خودش گذشته، اون آدم انسان، ولی خداوند متعال او رو مجازات خواهد کرد بخاطر اینکه حکم الهی زیر پا گذاشته.
خیلی سپاسگزاریم از جناب آقای محمدی. دوستان عزیز، امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند خدای سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خیش مقدم کرده است و رعایت حقوق مردم و ازای حقوق خدا خواهد انجامید. خدای متعال می فرماید به عزت و جلالم سوگند از ستم هیچ ستمگری نخواهم گذشت، گرچه به اندازه دست بر دست زدنی یا فشار دادن دستی از روی ستم باشد. همراهان ارجمند، در قرآن کریم درباره ایمان بر دو جنبه باور قلبی و عمل بسیار تاکید شده است. وقتی قرآن را می‌خوانیم بارها به تعبیر آمنو و عمل الصالحات برمی‌خوریم، یعنی ایمان در کنار عمل نیک و شایسته. دوست شنونده سوال کردند که چه گناهانی باعث می‌شود انسان ایمانش را از دست بدهد؟ با اتفاق گوش کنیم پاسخ استاد محمدی را.
اون گناهانی که بیشتر مربوط میشه به این که انسان آیات الهی و اون مقتضای ایمان رو نادیده بگیره و آیات الهی به استهزا بگیره. آیه قرآن این هست: سمکان آقابت الذین اساءوا السوءا انکذبوا آیات الله و کانوا بها یستهزئون. کسانی که کارهای زشت انجام میدن، کارهای زشت مکرر، مثل یزید که مثلا شراب میخورد و کاری از این قبیل، چون حضرت زینب سلام الله علیها همین آیه رو در مجلس یزید خون براش. کسانی که این کارهای زشت رو مکرر انجام میدن و مستمرن انجام میدن، که بیشتر هم برمیگرده به تکذیب آیات الهی، به استهزا گرفتن آیات الهی، بله اینها ایمانشون از دست خواهند داد سرانجام. البته حالا این که چه کار باید انسان بکنه یه بحث مفصل تری میخواد، که انسان باید اون راههایی که امکان از بین رفتن ایمان توسط شیطان هست رو ببنده، اون درهایی که شیطان بر انسان مسلط میشه اونها رو باید ببنده. اما عمدش اینه که انسان ایمانش رو تقویت بکنه، ریشه دار بکنه. یک، هیچ گناهی رو استمرار نده بهش، چون با گناه شیطان یواش یواش بر انسان مسلط میشه و اگه این گناه پاک نشده باشه و توبه نکرده باشه به هر حال اثر خودش رو خواهد گذاشت. همینطور اون دلوستگیهاش رو باید نسبت به دنیا کمتر بکنه و خرافه ها رو دور بریزه، اصول عقادش رو درست بکنه و از خونم که ایمان تقویت بشه. اگه این اتفاق ها بیفته دیگه شیطان موفق نخواهد شد.
قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شبه همونی، یک شکر تو از هزار
خب. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. یک بار دیگر فرا رسیدن عید نوروز و سال نو را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. عید بر شما مبارک و خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند لوح و قلم. دوستان و عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. باز هم گرده هم آمدیم تا به دنیای کتاب و کتابخانی سفر کنیم. به انیس تنهایی امروز خوش آمدید. کیمیاگر عنوان کتابی است که امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم، که نویسنده این اثر پائولو کوئلو است و مترجم آن حسین نعیمی. این کتاب در انتشارات سالس به چاپ رسیده است. رمان کیمیاگر اثر مشهور و برجسته پائولو کوئلو است که تاکنون به بیش از 50 زبان زنده دنیا ترجمه شده. بیش از 65 میلیون نسخه از کتاب کیمیاگر به فروش رفته و یکی از پرطرفدارترین کتاب‌های جهان محسوب می‌شود. این رمان محبوبیت بسیار زیادی بین مردم ایران نیز دارد و ترجمه‌های مختلفی از آن روانه بازار شده است. از جمله بهترین ترجمه های کتاب کیمیاگر ترجمه آرش حجازی است که اخیراً دیگر به شکل قانونی چاپ نمی شود. ترجمه حسین نعیمی که توسط نشر سالس منتشر شده نیز یکی دیگر از ترجمه های خوب این کتاب است. این رمان داستان زندگی سانتیاگو است. چوپانی که همه زندگی سفر کردن در کنار گوسفندانش است. او تا سن 16 سالگی در صومعه آموزش می‌دید و پدر و مادرش علاقه داشتند تا او یک کشیش شود، کسی که مایه غرور و سربلندی آنان شود. اما سانتیاگو از کودکی آرزوی دیدن دنیا را داشت، آرزوی کشف کائنات و در نهایت آرزوی شناخت خدا را داشت. سرانجام سانتیاگو تصمیم می‌گیرد که کشیش شدن را رها کند و با خریدن چند گوسفند به همه جا سفر کند. سانتیاگو از زندگی خودش راضی بود تا اینکه گرفتار خواب عجیبی می‌شود. خوابی که دو بار پشت سر هم تکرار می‌شود و ذهن او را به شدت به خودش مشغول می‌کند. خوابی که در صفحه 35 کتاب کیمیاگر به این شکل بیان می‌شود: با گوسفندهایم در چراگاهی بودم. بچه ای سر رسید و با حیوانات شروع کرد به بازی. خیلی دوست ندارم هر کسی بیاید و همراه با گوسفندهایم بازی کند. آنها از آدمهایی که نمیشناسند میترسند. اما هر از گاهی بچه ها میتوانستند با آنها بازی کنند، بیان که میشها بترسند. این برایم جالب بود که بدانم حیوانات چگونه سن آدمها را تشخیص میدهند. چرا از کودکان نمیترسند و با آنها زود انس میگیرند؟ پسر بچه مدتی با میشهایم بازی کرد، اما ناگهان به سمت من آمد. دستم را گرفت و مرا تا اهرام برد. در مقابل اهرام مصر، پسرک به من گفت اگر تا اینجا بیایی، گنجی به دست خواهی آورد. زمانی که میخواست محل دقیق گنج را نشانم دهد، هر دو دفعه از خواب پریدم. به دنبال این خواب، سانتیاگو یک پیرزن را پیدا میکند تا در تعبیر خواب با او کمک کند. با اینکه پیرزن حرفهایی میزند و خوابش را تعبیر میکند، اما سانتیاگو به او توجهی نشان نمیدهد و روال عادی زندگی خود را در پی میگیرد، تا اینکه بعد از یک سری اتفاقات پیرمردی را میبیند که زندگی او را برای همیشه تغییر میدهد. پیرمرد حرفهایی میزند که سانتیاگو را تکان میدهد و به او جرأت دنبال کردن حدیث خیش را میدهد. حدیث خیش همان چیزی است که هر کسی همیشه آرزوی انجام آن را دارد. همان چیزی که هر کسی در اعماق وجودش به آن وابسته است و از آغاز جوانی آن را می شناسد. حدیث خیش همان چیزی است که جوانان می توانند به دنبال آن بروند و انجامش دهند. اما اگر اقدامی نکنند، با گذشت زمان نیروی عجیب و اسرارآمیز تلاش می کند به آدم بفهماند که دیگر رسیدن به حدیث خیش امکان پذیر نیست. پیرمرد مدتی با سانتیاگو صحبت می کند و به او در مورد بزرگترین فریب دنیا هشدار می دهد. جوان متعجب پرسید بزرگترین فریب دنیا دیگر چیست؟ اینکه در یک لحظه از حیات خود مالکیت و فرمان زندگی را از دست می دهیم و تصور می کنیم سرنوشت بر زندگی مسلط شده است. همین نکته بزرگترین فریب دنیا است. دوستان عزیز، جملاتی از متن رمان کیمیاگر را با هم مرور می‌کنیم. مردم خیالاتی اند و بر این تصور که دقیقاً می‌دانند دیگران چگونه باید زندگی کنند، اما هیچ کس هرگز در طول عمرش یاد نگرفته است خود چگونه زندگی کند. مثل آن زنک کولی که به قولی از گذشته می‌گفت و از آینده حرف می‌زد، تعبیر خواب می‌شناخت و به دیگران می‌گفت که چه باید بکنند، ولی خودش درگیر زندگیش بود و نمی دانست چگونه می توان رموز خوابها را شناخت. زمانی که واقعا خواستار چیزی هستی، باید بدانی که این خواسته در ضمیر جهان متولد شده است و تو فقط مأمور انجام دادنش بر روی زمین هستی. حتی اگر فقط هوس سفر کردن باشد یا ازدواج با یک دختر بازرگان یا جستجوی گنج، روح دنیا از خوشبختی یا بدبختی هوس یا حسادت مردم انباشته است. هیچ نیست مگر یک چیز، تکمیل حدیث خیش که آن هم تنها اجبار انسان هاست. وقتی خواستار چیزی هستی، همه جهان در تکاپوی آن است که تو به خواستت برسی. از شما دعوت میکنم که در بخش بعدی با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی همراه شوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به شما یاران و همراهان گران قدر و گرامی. میخواییم که داستان بنویسیم، یک داستان دلکش، اما نمیدانیم که درباره چی بنویسیم. فکر و ایده و جرقه نخستین را نداریم. گاهی لازم است که برای یک بارقه ذهنی، یک الهام یا یک فکر نخستین عکس یا نقاشی را ببینید. با دیدن یک نقاشی، با دیدن یک عکس یا با دیدن نقاشی ها و عکس ها میتونید که شما به یک فکر و یک ایده اولیه در داستان برسید، به یک بارقه ذهنی. داستان های بسیار خوب و خواندنی و دلکشی نوشته شدند که بر پایه یک عکسند یا درباره یک عکسند، درباره عکس‌هایی‌اند، درباره نقاشی هستند. مثلا رمان چشم‌هایش از بزرگ علوی که یک رمان عاشقانه است و درباره یک تابلوی نقاشی است، بسیار دلکش و خواندنی. و یا داستان کوتاه عکس‌ها از تقی واحدی از نویسندگان افغانستان که یک داستان کوتاه خواندنی به زبان و لهجه دری است. پس آثار هنری از جمله نقاشی و عکس هم میتونه که جرقه یک داستان باشه یا محور و اساس یک داستان قرار بگیره و از عکس ها و نقاشی ها استفاده کنیم. تشکر و خداوند نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی سفر و دور اتاقم نوشته اگزوی دمستر و ترجمه احمد پرهیزی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
افلاطون وقتی دید همه ساکتیم گفت:
اینطور که فهمیدم یافته های شما در علم پزشکی چیزی بهش اضافه نکرده، در عوض دنیای سیاست خیلی تغییر کرده. از درک بشر گرفته تا اختراع دستگاه چاپ و مشاهدات تاریخی، مسلمان همه اینا تو پیشرفت بشر تاثیر داره، نه؟
سینیا جوابی جز عشق نداشت. لحظه بعد کلاگیسش رو چرخوند، صورت سیزش پنهون شد. خلاصه اسپاسیا داد کشید: وای خدا، عجبا، نکنه اینم از کشفیاتتونه که سرتون رو با جمجمه یکی دیگه پر کنید. اسپاسیا از بحث فلسفی خسته شده بود، یکی از مجله های مد داشت نگاه میکرد. حالا با دیدن کلاگیس سینیا حسابی شگفت زده شده بود. اسپاسیا از صندلیش بلند شد و به صندلی بین من و خودش تکیه داد. سینیا کلاگیسش رو برداشت و تو آتش شومینه انداخت. بعد برگشت و به اسپاسیا گفت:
خانم عزیز، این جمجمه نیست، کلاگیسه. نمیدونم چرا عقلم نرسید قبل از اینکه بیام خدمت شما بسوزونمش. اسباب مضحک و ریاکارانه چنان با وجود ما پیوند خورده که بعد مرگ هم رهامون نمیکنه.
خب این که سینیا علم پزشکی و کلاگیزش رو با هم دیگه تو آتیش انداخت، خیلی خوشحالم کرد. اسپاسیا به سینیا گفت:
بعضی از مدل موهای این مجله هم باید سوزون واقعا، از بس مزخرف و بیریختن.
اسپاسیا به مدل های مجله خیره شده و از تنوعش حیرت کرده بود. یکی از مدل ها یقه توره گشادی داشت و فقط نیمی از چهره دیده میشد. اسپاسیا نمیدونست دلیلش آهار یقه است. شگفت زده گفت:
چرا جدیدن جای اینکه خودشونو با لباس بپوشونن پشتش قایم میشن؟ اگه همون نصف صورتم معلوم نبود اصلا آدم نمیفهمید زن یا مرد. افسران جوان چطور تا حالا این رسم و رسومو منسوخ نکردن؟
اسپاسیا منو نگاه کرد. وانمود کردم حرفاشو نشنیدم. بیشتر مشغول شدم بقایای جسد کلاگیز سینیا رو با انبار بندازم تو آتیش. روزین خیال کرد بهش اشاره میکنم. آروم پرید تو بغلم و تمام مشاهیر رو که پا به اتاق خیالاتم گذاشته بودن رو فرسنگ ها دور کرد. امروز روز آخره، وعده دادن امروز آزادم میکنن. نمیدونن، اصلا احساس اسارت نمیکردم. خبر ندارن موفق نشدن حتی لحظه ای آزادی ما سلب کنن. اونا فقط از نقطه کوچیکی از کره زمین یعنی شهرم محرومم کرده بودن، اما در مقابل تمام دنیا رو به من داده بودن. تمام کائنات تحت فرمان من بود. بر تقدیر روز آزادیم در واقع روز اسارتمه، روزی که دوباره این بند روزمرگی به گردنم میفته و مشغله لحظه ای رهام نمی کنه. حالا دیگه قادر نیستم حتی یک قدم برخلاف برنامه و چارچوب معین بردارم. کاش اجازه می دادن سفرم رو تمام کنم. خیال می کنن تنبیهم کردم. خبر ندارن موش تو انبار قله زندونی کرده بودن. برحال هرگز نمی دونستم همزادی دارم. تو این لحظات که حسرت جهان خیالم رو می خورم، انگار کسی آرومم می کنه و میگه به هوای بیرون نیاز دارم. میگه تنهایی نمودی از مرگه. آمادم، در خونم به روم بازه. توی خیابون پرسه میزنم، به چشمک ستاره ها چشم میدوزم. حالم شبیه کسیه که لیموی قاچ کرده و قبل از چشیدن دهنش آب افتاد. آی 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 حیوان بینوای من، مراقب خودت باش.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
تشکر میکنم از حضور یکایک شما سروران گرامی و از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم. در خدمتتان هستیم و برنامه آیا میدانید را با هم میشنویم.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. تشکر از همراهیتان. پیشاپیش سال نو و عید نوروز را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. آیا می‌دانید شهر غلغله کجاست؟ شهر غلغله یک محوطه باستانی در ولایت بامیان است که در سده ششم میلادی ساخته شده بود. این محوطه باستانی به وسعت 4 تا 5 هکتار زمین در منطقه سیدآباد و مقابل تندیس‌های بودا و بر روی یک تپه در ارتفاع 100 تا 140 متری موقعیت دارد. بر اساس گفته‌های بعضی از تاریخ نویسان، این شهر در مقاطع زمانی مختلف مهد حکمرانی پادشاهان بودایی و اسلامی بوده است. اما اکنون جز چند مناره، تعدادی از دیوارهای تخریب شده، چند برج دیدبانی و یک مناره